بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی سطر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجموعی از گزارش ها و مصاحبه های شنیدنی در مورد آخرین تحولات ایران و جهان در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز پنج شنبه با امیر بندر بن سلطان دبیر شورای عالی امنیت ملی عربستان سعودی در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی شرکت کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در رابطه با برنامه اتمی ایران گفت: ما فعالیت خود را با نظارت آژانس ادامه می دهیم و رایزنی هایی را با کشورهای مختلف خواهیم داشت. امیر بندر بن سلطان نیز گفت در این سفر پیام ملک عبدالله پادشاه عربستان را با آیت الله خامنه ای داده است. بر اثر 4 انفجار جداگانه در بغداد در روز پنج شنبه دست کم 32 نفر کشته و 53 نفر زخمی شدند. در فلوجه بر اثر انفجار یک موتورسیکلت 2 نفر کشته شدند. به گفته ای پلیس عراق یکی از اعضای شورای شهر غیاره توسط مردان مسلح کشته شده است. نشست یک روزه بازسازی لبنان با سخنان ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه کار خود را در پاریس آغاز کرد. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه گفت نهادهای بین المللی تعهد کردند تا 7 میلیارد و 600 میلیون دلار کمک مالی برای بازسازی لبنان صورت گیرد. گوادلوپ لاریوا وزیر دفاع اکوادور روز چهارشنبه در یک سانحه هوایی به همراه دخترش و 5 نظامی اکوادور کشته شدند. خانم لاریوا اولین وزیر دفاع زن در کشور اکوادور بود که توسط رافائل کوریا رئیس جمهوری اکوادور به این مقام منصوب شده بود. روز پنج شنبه بر اثر یک انفجار در کابل دست کم 2 کودک کشته و 3 کودک دیگر زخمی شدند. این حادثه که ناشیش انفجار یک بمب قدیمی بود زمانی روی داد که قربانیان در حال بازی در محوطه یک سربازخانه متروک بودند و دادگاهی در عراق که قرار بود روز پنج شنبه در مورد حکم مجازات طه یاسین رمضان معاون صدام حسین تصمیم بگیرد، این بازنگری را تا 12 فوریه به تعویق انداخته است.
با تشکر از هومن سیسان، ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. گفتگوی داریم با یک کارشناس در مورد پادرمیانی عربستان سعودی در بحران میان ایران و آمریکا. نگاهی داریم به سخنان دبیر کل اتحادیه عرب در مورد احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران. گزارشی داریم از کنفرانس یک روزه کمک به بازسازی لبنان در پاریس و گزارش های شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما رو در جریان آن می‌گذارم. بحران رویارویی آمریکا با حکومت اسلامی به ظاهر با میانجیگری عربستان سعودی میان دو طرف و بنا به درخواست سران جمهوری اسلامی ممکن است فروکش کند. هرچند حضور ناوهای هواپیمابر آمریکا و ناوگان مینجمکنی بریتانیا در خلیج فارس نشانه ای از وجود یک بحران و چشمانداز درگیری نظامی را به نمایش می‌گذارد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت کشور همانطور که در خبرها شنیدید در پی گفتگوی روز پنجشنبه با همتای سعودی امیر بندر در تهران به خبرنگاران گفت احتمال حمله نظامی به ایران بسیار ضعیف است. شماری از تحلیلگران در کنار این مسائل به نگرانی دیگری اشاره می‌کنند. داریوش همایون فعال سیاسی در اروپا میگوید سیاست نادرست جمهوری اسلامی علاوه بر آنکه چشمانداز یک حمله نظامی را پیش رو میگذارد به جنگ شیعه و سنی در منطقه دامن میزند، حالا که به دلیل در اقلیت بودن شیعه در منطقه این سیاست به زیان شیعه عمل خواهد کرد. امیر آرمین در ابتدای گفتگو با داریوش همایون از او درباره احتمال فروکش کردن بحران با پادرمیانی ریاض میپرسد. داریوش همایون:
در این شکلی است که همه چیز به نقطه جوش به اصطلاح رسیده است. جمهوری اسلامی آنچه توانسته است در عراق و در افغانستان و خب تا حدود خیلی زیاد در فلسطین و لبنان عرصه رو تنگ کرده است بر امریکاییان و متحدان. زیاد روی های جمهوری اسلامی مسلمن واکنش های لازم رو برانگیخته است. تهیه های دیپلماتیکی که امریکایی ها و انگلیس ها و امتی جالب ترجوی این است که انگلیس ها به طور خیلی فعال وارد این میدان شدند، با عربستان سعودی به خصوص دست بسیار محکم دوستی و اتحاد دادند، یک سیستم تسلیحاتی فوق العاده گران تا اونجا که یادم از 36 جنگنده بمب افکن طوفان که ساخت مشترک کشورهای اروپایی به عربستان سعودی فروختند. امریکایی ها هم دلگرمی همگونه به عرب ها دادند، از جمله فرستادن دو ناوگروه به هاورمابر که جمعاً در حدود 32 ناو جنگی خواهد شد و در حدود 40-45 هزار سرباز و ناوی و خلبان و شاید مثلا 1000 موشک دورپرواز که این نیروی فوق‌العاده ای غیر قابل تصوری، موشک‌های ضد موشک پاتریوت که خیال کشورهای عربی منطقه خلیج فارس به کلی آسوده باشد که ایران هیچ کاری نخواهد توانست بر ضدشون بکند. سخنرانی‌های بوش و مقامات امریکا که ایران رو یعنی جمهوری اسلامی رو بزرگترین خطر برای امریکا توصیف کردند، مجموعش متوجه کرده است سران جمهوری اسلامی رو که بیش از این نمیتوانند بازی بکنند با امریکا. امریکا اون ببر کاغذی که فکر میکنند و اون شخص احمدی نژاد در سخنرانی‌هاش به این صورت توصیف میکنند نیست. قبلا درخواست میانجیگری جمهوری اسلامی از عربستان سعودی و کویت با نظر موافق روبرو نشد. اگر امروز عربستان سعودی وارد این بازی شده است و میخواهد میان امریکا و جمهوری اسلامی میانجیگری بکند، حتما دلیلش این است که مقامات جمهوری اسلامی رساندن به عربهای سعودی که حاضرند امتیازاتی بدن، ولی اونها بیهوده وارد این کار نمیشود، به خصوص که اولش هم نخواستن چون مطمئن نبودن که به جایی خواهد رسید.
اما این نبرد قدرتی که الان در داخل ایران جریان داره بین حکومتیان، یعنی یک طرفش آقای احمدی نژاد هست، یک طرفش آقای هاشمی رفسنجانی هست و شایعه بیماری آقای خامنه‌ای، آیا اون هم در این سازش، اگر سازشی واقعا داره صورت میگیره، تاثیر داره؟
در مواقع بحران و خطر میدونید در همه دستگاه‌های حکومتی اختلاف خیلی زیاد خواهد میشود، خیلی بیش از معمول میشود. مسلما در محافل قدرت جمهوری اسلامی دو نظری که مدت هاست با هم در جنگ بودند بر شدت اختلافاتشون افزوده شده است. دست گروهی که معتقدند که از تندروی باید خودداری کرد قوی تر شده، نه فقط به دلیل تهدیدات امریکا که به نظر میرسه کاملا جدی است این بار، امریکایی ها حقیقتا چه در عراق چه در برابر جمهوری اسلامی به نظر میرسد که کاسه صبرشون لبریز شده است و میخواهند در این یکی دو ساله مشکل رو به یه جایی برسانند. یه گروهی در جمهوری اسلامی این موضوع رو متوجه شدن. علاوه بر این خب شکست گروه احمدی نژاد در انتخابات ضربه بزرگی بود به او. وضع اقتصادی ایران دارد به نقطه فروپاشی میرسد. هر چه بوده است اینها تفرید کردند و تلف کردند و این طرف اون طرف تعهدات سنگین کردند. نارضایتی مردم خیلی بالا گرفته است. تورم 17%، حالا پیش بینی میکنم سال آینده 30% خواهد رسید. مجموع این عوامل دست احمدی نژاد رو ضعیف کرده. شاید حالا بشود این احتمال رو داد که با پادرمیانی امسال عربستان سعودی راه حلی برای مشکلات پیدا شد. ورود عربستان سعودی به این معادله بسیار پرمعنی است از یک جهت دیگر، از این جهت که کشورهای مهم خاورمیانه عربی، کشورهای سنی به اصطلاح مصر و عربستان سعودی و اردن آشکارا یک جبهه متخاصم در یه حدودی با جمهوری اسلامی در برابر جمهوری اسلامی تشکل
و عربستان از سلاح نفتش هم در واقع در اینجا در علیه جمهوری اسلامی استفاده کرد و نذاشت که نفت گران بشه اونطوری که
ممکن هم است که اگر خیلی کار بالا بگیرد حتی تولیدشون رو. یه هشداری باز در این زمینه جمهوری اسلامی داده شد که پرچم جنگ مذهبی دوباره بالا رفته است در خاورمیانه و بازنده شیعیان خواهند بود که در اقلیت محض هستند. همه این جزئیات رو که اجزا رو که بگذاریم پهلوی هم، تصویری به دست میاد که به هیچ وجه از لحاظ جمهوری اسلامی مساعد، از لحاظ گروه تازه فرماندهان جمهوری اسلامی مساعد نیست و شاید بشود همونطور که عرض کردم از مجموع این عوامل نتیجه گرفت که خوشبختانه خطر حمله به ایران فعلا دورتر از چشم ما هست.
تایوش همایون فعال سیاسی در اروپا در گفتگو با همکارم امیر آرمین در مورد پادرمیانی عربستان سعودی در بحران میان ایران و آمریکا میگفت. اما عمر موسا دبیر کل اتحادیه عرب میگوید احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران 50-50 است و در صورت وقوع چنین رویدادی خشونت گسترده سراسر خاورمیانه را فرا میگیرد. آرمان مصطفی درباره اظهارات دبیر کل اتحادیه عرب گزارشی دارد که میشنویم.
وی که روز چهارشنبه در حاشیه گردهمایی اقتصادی جهان در داووس سوئیس با خبرنگار رویترز گفتگو می‌کرد، توضیح نداد که چگونه به این باور رسیده است. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش در کنگره درباره وضعیت اتحادیه به اوج گرفتن خطر بنیادگرایی شیعه اشاره کرده بود که بسیاری آن را خطاب به دولت ایران دریافتند. جورج بوش بنیادگرایان شیعه را به اندازه شبکه تروریستی القاعده برای آمریکا خطرناک دانست. بسیاری از رهبران اقتصادی و مفسران سیاسی شرکت کننده در نشست گشایش گردهمایی اقتصادی جهان که همه ساله در داووس سوئیس برگزار می شود در نگرانی امر موسا شریک بودند. برنامه های اتمی جمهوری اسلامی اصلی ترین مسئله مورد اختلاف بین دولت ایران و ایالات متحده است. واشنگتن دولت ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کند، اما تهران مدعی است که تنها هدفش از فعالیت‌های اتمی استفاده‌های صلح‌آمیز است. دولت ایالات متحده بارها تأکید کرده است که برای حل این مسئله از راه‌های دیپلماتیک کوشش می‌کند، اما در صورت به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها گزینه نظامی را از نظر دور نمی‌دارد. امر موسا دبیر کل اتحادیه عرب نظر جورج بوش در مورد خطر بنیادگرایان مذهبی را تایید می کند، اما مسئول شناختن دولت ایران در بی‌ثباتی عراق از طریق پشتیبانی از شیعیان تندرو را نیز مناسب نمی داند. امر موسا اظهار امیدواری کرد که برخورد نظامی میان آمریکا و دولت ایران رخ ندهد، زیرا چنین برخوردی به گفته او ثبات خلیج فارس و خاورمیانه را برهم می زند و جنگ‌های فرقه‌ای را تحریک می کند.
آرمان مصطفی گزارش میداد. ساعت 9:12.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
کنفرانس یک روزه کمک به بازسازی لبنان در پاریس روز پنجشنبه 25 ژانویه تشکیل شد. مجموع رقم کمک‌های بین‌المللی که در بازسازی اقتصادی لبنان تأثیر فراوان خواهد داشت، رقمی حدود 7,600,000,000 دلار است. فواد سینیوره نخست وزیر لبنان و گروه همراه وی نیز در این کنفرانس شرکت داشتند. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که از سوی دولت مطبوع خود در این کنفرانس شرکت کرده است، در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی نیز با نخست وزیر لبنان و همچنین مدیران عامل شرکت‌های کمک دهنده آمریکایی شرکت کرد. پرچهر فرزام گزارشی دارد در این باره.
کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در کنفرانس کمک دهندگان به لبنان در پاریس به سر می‌برد، در سخنرانی خود در این کنفرانس ابتدا از میهمان نوازی ژاک شیراک رئیس جمهوری و همچنین مردم فرانسه برای برگزاری این کنفرانس سپاسگزاری کرد و سپس به فواد سینیوره و گروه وی که در جلسه حضور داشتند خوش آمد گفت. در این کنفرانس بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد و خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی نیز شرکت داشتند. خانم رایس بر تعهد مجدد آمریکا نسبت به لبنان برخوردار از حاکمیت ملی، رفاه و دموکراسی تاکید کرد. خانم رایس گفت:
To support the Lebanese people's aspirations for peace, stability and economic development, President Bush will request from Congress $770 million for a new comprehensive package to assist Lebanon. This new package will include both economic.
برای حمایت از خواستهای مردم لبنان در دستیابی به صلح، ثبات و توسعه اقتصادی، رئیس جمهوری آمریکا از کنگره مبلغ $770 میلیون را برای یک بسته جامعه جدید کمک به لبنان درخواست خواهد کرد. این مجموعه جدید در راه کمک به ثبات و اقتصاد لبنان بوده و بخش مهمی از این پول در چهارچوب کمک‌های بلاعوض است. خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا سپس اضافه کرد که این رقم مجموع کمک‌های آمریکا را به لبنان در مرحله پس از جنگ اخیر به حدود 1 میلیارد دلار می‌رساند. یکی از مسائل مهم همکاری بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ آمریکایی در بازسازی لبنان و ایجاد کار در آن کشور است. کشورهای شرکت کننده در کنفرانس ارقام عمده‌ای را برای کمک به بازسازی لبنان تعهد کردند. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در همین باره گفت:
Je peux vous dire que à peu près le montant de la collecte faite au profit du Liban s'élève à un peu plus de 7,6 milliards
من اکنون می توانم اعلام کنم که مجموع ارقام کمک های جمع آوری شده برای لبنان بیش از 7,600,000,000 است.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا سپس به قطعنامه شماره 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت با وجود تمام این کمک ها و فعالیت ها ما نباید در اهمیت اعمال مفاد این قطعنامه کوتاهی کنیم. عمل کردن به موارد ذکر شده در قطعنامه شماره 1701 برای ثبات منطقه حیاتی است. خانم رایس گفت من در انتظار گزارش شورای امنیت درباره جنبه‌های مهم قطعنامه 1701 میباشم.
پریچهر ورزام از کنفرانس یک روزه کمک به بازسازی لبنان در پاریس گزارش میداد. ساعت 9:16 مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق میزنیم.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد 4 دیگر از محکومان دادگاه انقلاب را در حضور تماشاگران در اهواز به دار آویخته است. پیشتر نیز در 2 نوبت 5 محکوم این دادگاه ها که همگی غیرعلنی بوده در خیابان های اهواز در حضور تماشاگران اعدام شدند. جمهوری اسلامی میگوید اینها همه در بمبگذاری های سال پیش اهواز دست داشتند. سازمان های حقوق بشری این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواهان توقف اعدام ها شدند. گلنز اسفندیاری گزارش می دهد. گروه های مدافع حقوق بشر نام اعدام شدگان را عبدالعزیز فرج الله کعب، محمد جعب‌پور، علیرضا عساکره و خلف خزیراوی اعلام کردند. آنها در حالی به دار آویخته شدند که گزارش حاکی برخی از خانواده های کسانی که در بمبگذاری های اخیر اهواز جان خود را از دست داده بودند در مراسم اعدام حضور داشتند. سازمان عفو بین الملل اعدام این 4 را که بین 24 تا 34 سال سن داشتند شدیداً محکوم کرده است و اعلام کرده است که آنها به دنبال محاکمه های غیر عادلانه اعدام شدند. در پاریس دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر از اعدام این افراد شدیداً ابراز نگرانی می کند.
جمهوری اسلامی نمی خواهد اصول و قواعد جهان شمول حقوق بشر رو در مورد شهروندان ایران اعمال بکنه. ما به شدت این اعمال رو تبریح می کنیم.
اعدام شدگان جزو 10 هستند که در بمبگذاری های سال گذشته اهواز مقصر شناخته شدند و جرم آنها محاربه و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد. در کنار سازمان‌های مدافع حقوق بشر، 3 از فرستادگان ویژه سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر از ایران خواستار توقف اعدام‌ها و رسیدگی عادلانه به پرونده متهمین شده بودند. در ایران هم عماد‌الدین باقری رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان از برخوردار نبودن این افراد از دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کرده بود. آقای باقری چندی پیش به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که اعدام این افراد غیر منطقی است.
قرار بود جمهوری اسلامی قاطعیتی در برابر این حوادث نشون بده که این کار اتفاق افتاده. بنابراین اگر قرار هست مجازاتی صورت بگیره، دیگه به اشد مجازات این افراد محکوم شدن به نظر من شدیدتر از این دیگه منطقی نیست. ادامه این وضعیت نشون میده که اصلا در خود دیگه خیلی جنبه حقوقی اینا نداره و اصلا موضع به اصطلاح خشونت ورزی اینها.
اما علی رغم درخواست‌های مدافعان حقوق بشر، مسئولان ایرانی ماه گذشته 3 از کسانی را که از آنها به عنوان عوامل بمب‌گذاری‌های اهواز یاد می‌کنند اعدام کردند و چهارشنبه هم 4 نفر دیگر به دار آویخته شدند. 2 نفر هم در ماه مارس سال گذشته میلادی اعدام شدند. تلویزیون خوزستان هم چند ماه پیش فیلمی را از آنچه که اعلام شد اعترافات این افراد است پخش کرد. گرچه سازمان‌های مدافع حقوق بشر درستی این اعترافات را زیر سوال بردند و اعلام کردند که متهمان تحت فشار و شکنجه دست به اعتراف زدند. اعدام‌های روز گذشته بار دیگر باعث نگرانی از سرنوشت دیگر زندانیان در ایران و مسئله اعدام در آن کشور شده است. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در سال گذشته میلادی 177 مورد اعدام را در جمهوری اسلامی به ثبت رساند، گرچه این سازمان ابراز نگرانی می‌کند که احتمال دارد شمار واقعی اعدام‌ها از این هم بیشتر باشد. دکتر عبدالکریم لاهیجی معتقد است که اعدام‌های روز چهارشنبه نشانگر آن است که جامعه بین‌المللی باید به مسئله حقوق بشر و نقض آن در ایران توجه بیشتری بکند.
امیدواریم که جمهوری اسلامی تنها و تنها در ارتباط با اون چیزی که میگویند امنیت و صلح دنیا رو به مخاطره میاندازه زیر فشار قرار نگیره و به وضعیت حقوق و آزادی‌های اساسی در ایران هم توجه بشود و از این حیث هم به جمهوری اسلامی فشار بیاد که این سیاست رو ترک بکنه و از کشتار مردم بدون اینکه ما بگیم اونها بیگناه بودند جلوگیری بشه و کسانی که متهم به هر نوع عملی هستند بتوانند از حق محاکمه عادلانه که یکی از حقوق شناخته شده بشره برخوردار بشه.
مدافعان حقوق بشر میگویند در 2 سال گذشته به دنبال ناآرامی‌ها در خوزستان و چند سری بمب‌گذاری در آن استان صدها تن دستگیر شدند. برخی از ناظران معتقدند که فقر و محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی در ایجاد تنش‌ها در این منطقه نقش دارد.
سازمان‌های حقوق بشری خواهان توقف اعدام‌ها در ایران شدند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد. به رادیو فردا گوش می‌کنید. وضعیت زنان در بازار کار در ایران نسبت به تحولات اجتماعی که در ایران اتفاق افتاده، مانند حضور حداکثری زنان در دانشگاه‌ها همچنان نامناسب است و کسانی که در این حوزه تحقیق می‌کنند هنوز نمی‌توانند بگویند که وضعیت اشتغال زنان از سال 1356 یعنی یک سال پیش از انقلاب به طور فاحش بهبود یافته است. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، گفتاری دارد در این زمینه.
دولت ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان که نام اختصاری آن سیدا است نپیوسته و از پیوستن به آن به بهانه آنکه با شریعت اسلام در انطباق نیست امتناع می‌ورزد. اگر دولت ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان می‌پیوست، وضعیت اشتغال زنان در حال حاضر از آنچه هست بهتر می‌بود. در ماده 11 کنوانسیون دستوراتی برای توسعه فضای اشتغال زنان و رفع موانع و مزاحمت‌ها برای اشتغال زنان داده شده که دول عضو ناگزیر هستند این توسعه را در قوانین و مقررات و وضعیت اجتماعی خود مراعات کنند. آنچه مسلم است بازتاب تفکر افراطی در حوزه دین سبب شد که بعد از انقلاب نسبت به اشتغال زنان نگرش‌های تندرو و نگرش‌هایی که به تقدیس زن خانگی پرداخت مانع بشود. کارشناسان در همان زمان تأکید کردند که دارند زنان را به خانه باز می‌گردانند. تشویق زنان به بازخریدی و بازنشستگی زودرس نخستین اقدام از این سیاست بود. تشویق زنان علاقمند به کارها و فعالیت‌های اجتماعی اساسی و مؤثر به امور و فعالیت‌های حاشیه‌ای و کمکی از این دست سیاست‌ها بود. استفاده از رسانه‌های جمعی برای نشان دادن زنان به عنوان موجودات درون‌خانه‌ای، پخش سریال‌های تلویزیونی با همین مضامین جزو این سیاست بود. نیمه وقت کردن کار زنان، جداسازی زنان از مردان در محیط‌های کار، بعضاً با انتقال زنان از مشاغل فنی و تخصصی و قضایی که در کنار مردان عهده‌دار بودند به مشاغل ساده و غیر تخصصی و اداری، از این دست سیاست ها بود. علاوه بر تمام اینها سیاست دیگری هم اتخاذ شد و آن اجتناب از واگذاری سمت های مدیریت به زنان بود. استدلال شد و می شود که زنان مسئول تأمین معاش خانواده نیستند و اگر قرار باشد که در نظام اداری کسی ارتقا یابد آن مرد است. در نتیجه زنان در نظام اداری گذشته از مواردی معدود از حد کارشناس بیشتر اجازه رشد نیافتند و اساساً به مجریان تبدیل شدند و نه تصمیم گیرندگان. در حال حاضر وضعیت اقتصادی ایران نابسامان است. زنان ایران نمی توانند عموماً نفقه خور باشند و مردان ایرانی نمی توانند عموماً با پرداخت نفقه خانواده را اداره کنند. آیا تغییر در سیاست‌های اشتغال زنان و باز کردن فضای اشتغال در برابر آنان تغییری نیست که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ضرورت زمان است؟
مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفتار امشب به وضعیت زنان در بازار کار در ایران پرداخته بود. ساعت 9:25 به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
یک گروه بین المللی حقوق بشر می گوید که پلیس چچن به دلیل احتمال دست داشتن در قتل روزنامه نگار سرشناس آنا پولیکوفسکیا مورد تحقیق قرار گرفته است. خانم پولیکوفسکیا مقاله های متعددی درباره سرکوب مردم چچن توسط نیروهای امنیتی مورد حمایت مقام های کرملین نوشته بود. الهه هیکس گزارش می دهد.
کمیته دفاع از روزنامه نگاران که مرکز آن در نیویورک است با انتشار این خبر که مقامات پلیس در چچن به دلیل احتمال دست داشتن در قتل روزنامه نگار سرشناس روسی خانم آنا پولیکوفسکیا مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند، بار دیگر توجه افکار عمومی را به مسئله احتمال نقش روسیه و مقامات مورد حمایت کرملین در چچن در این قتل جلب کرده است. آنا پولیکوفسکیا یک روزنامه نگار مستقل بود که برای روزنامه نوویا کار می‌کرد. او در ماه اکتبر سال گذشته در آپارتمان خود به قتل رسید. خانم پولیکوفسکیا مقالات متعددی علیه مقامات کرملین تحت رهبری پرزیدنت پوتین نوشته بود و در این مقالات مکررن به نقش نیروهای امنیتی کرملین در سرکوب مردم چچن اشاره کرده بود. او در آخرین مقالهش مقامات پلیس در چچن را متهم به شکنجه زندانیان کرده بود و به همین دلیل بلا فاصله به دنبال قتل خانم پولیکوفسکیا انگشت اتهامات به سوی مقامات روسی نشانه رفت که او را برای افشای این مطالب مجازات کردند. در این رابطه مدیر اجرایی کمیته حمایت از روزنامه نگاران جول سایمون گفته است در سفر اخیر هیئتی از این کمیته مقامات وزارت خارجه روسیه به آنها گفتند که مقامات پلیس در چچن مورد بازجویی قرار گرفتند. او اضافه کرد هنوز معلوم نیست که آیا آنها روسی هستند یا چچن. مقامات دولت روسیه بلافاصله اظهارات کمیته حمایت از روزنامه نگاران را تکذیب نمودند و اعلام کردند آنا پولیکوفسکیا یک روزنامه نگار بود و مقامات پلیس در چچن با افراد صلحجو و مسالمت آمیز مبارزه نمی کنند و هدف آنان مبارزه با تروریست هاست. مدیر اجرایی کمیته حمایت از روزنامه نگاران متقابلاً تکذیب مقامات روسیه را نفی می کند و می گوید در هنگام ملاقات این هیئت با مقامات وزارت خارجه روسیه چندین نفر حضور داشتند. از جمله آقای پول ستایگر، سردبیر روزنامه وال استریت جورنال که عضو هیئت امنای این کمیته نیز هست. این گروه بین‌المللی حقوق بشر کشور روسیه را در لیست یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای روزنامه‌نگاران قرار داده‌اند.
با گزارش الهه هیکس، این بخش خبری و مجله